أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو برادران و خواهران ایمانی حاضر در نماز جمعه رو دعوت به تقوای الهی و توجه به وظائف و تکالیفی که داریم، توجه به واجبات شرعی، پرهیز از محرمات دعوت میکنم. در خطبه دوم اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم بحث برگزاری مراسمات دهه اول محرم و عزاداری مصائب مربوط به این ایام هست که الحمدلله در شهرستان همانند همه نقاط کشور اسلامیمون که کشور اهل بیت، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، بسیاری از کشورهای دیگر در بیش از 40-50 کشور دنیا الحمدلله مراسمات عزاداری سید الشهدا به خوبی و به زیبایی و با گستردگی الحمدلله برگزار شد. در شهرستان هم همینطور مردم عزیز ما بهره‌مند شدند از مجالس. آنچه که مهم است و انتظار میره از حضور در اینجور برنامه ها و مجالس که حالا ادامه هم داره، اوجش دهه اول محرم است، دهه دوم دهه سوم تعطیل نشه، توزیع بشه به نوعی برگزاری این جلسات در دهه های دوم و سوم محرم و همچنین ماه صفر که از قدیم الایام و گذشته های دور معمول بوده. خب الحمدلله حضور پیدا میکنن. آنچه که توقع میره این هستش که در این جلسات با فلسفه قیام، با اهداف قیام، با وظائف یک انسانی که معتقد به مکتب سید الشهدا است، معتقد به این مکتب است، با عشق و ارادت حضور پیدا میکنه. انسان مؤمن وقتی که در این جلسات حضور پیدا بکنه وظائف به روز خودش رو بفهمه، فهم کنه، بدونه به عنوان یک انسان مسلمان شیعه پیرو سید الشهدا چه وظائفی داره، چه رسالتی داره در دنیای امروز، وظیفه او چیست. وقتی که کل یوم عاشورا شد و کل ارض کربلا شد، معناش اینه که تاریخ، سراسر تاریخ من البد و الالخط هم عاشورا دارد هم کربلا داره، طبیعتا حق و باطل در برابر هم قرار دارن، جبهه حق باید شناخته بشه، جبهه باطل باید شناخته بشه. و من به عنوان یک انسان مسلمان و شیعه و عزادار و کسی که افتخار پیروی از وجود مقدس سید الشهدا و شهدای کربلا رو دارم، امروز کجای این ماجرا ایستاده هستم، کجای ماجرا ایستادم؟ خدای نکرده در جبهه حق نکنه نباشم، نکنه خدای نکرده یک طوری رفتار بکنم، طوری مش بکنم، طوری بیمسئولیتی و بیمعرفتی از خودم نشون بدم که در جبهه باطل قرار بگیرم نه در جبهه حق. این نکته مهم است. دو تا نکته دیگری من عرض میکنم در این ارتباط. یکیش این استش که به هر حال این رشد فزاینده در برگزاری مراسمات عزاداری هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، این حکایت از این میکند که وجدان جامعه بشری پیام وجود مقدس سیدالشهدا رو در روز عاشورا گرفته، علی‌رغم همه شیعه هراسی که صورت میگیره، اسلام هراسی که صورت میگیره، شیعه هراسی که صورت میگیره، تبلیغات گسترده‌ای که علیه جریان تشیع و به نحو خاص ماجرای عاشورا داره صورت میگیره، شما میبینید دلها جذب اردوگاه سیدالشهدا و جریان حق و این واقعه است. این خیلی مهمه. نه تو خود کشور نگاه میکنید الحمدلله جوانها این مراسمات سنگینی که حالا توی شهرستان ها برگزار میشه، توی شهرهای بزرگ برگزار میشه که شما با بعضی از اینها توی تلویزیون اینها رو میبینید و آشنا هستید، نگاه میکنید خیلی عظیمه جوانان، اینها خیلی بشارت دهنده است، نوید بخشه. پس علی‌رغم همه تحریف هایی که صورت میگیره و کارشکنی هایی که انجام میشه از سوی دشمنان اسلام و مکتب تشیع و دشمنان اهل بیت اطهار، شما میبینید که الحمدلله ما شاهد یک رشد فزاینده هستیم در ارتباط با فرهنگ عاشورا و این مسئله مهمی است. و نکته دوم بیانگر حقانیت مکتب سیدالشهدا است، چون فطرت انسان فطرت حق طلبیه، فلذا با حق ارتباط برقرار میکنه، با حقیقت ارتباط برقرار میکنه، گریزان از حق نیست. اگر میبینید افراد به رغم فطرت حق طلبانشون میل به باطل پیدا میکنن، میل به جبهه باطل پیدا میکنن، اونها به خاطر مشوه شدن و تبلیغات سوء گسترده است که علیه جریان حق میشه. در خطبه گذشته عرض کردم که یکی از کارهایی که دشمنان میکنن این استش که تحریف رو در کنار فتنه قرار میدن، همزمان هم تحریف میکنن و هم فتنه رو برپا میکنن، چون فتنه و تحریف وقتی که با هم ممزوج بشه و آمیخته بشه بسیار مؤثر میفته. لذا آدم ها علی‌رغم فطرت حق طلبانشون اما ممکنه که در مسیر باطل قرار بگیرن. حالا ایاله میخوام عرض بکنم که این بیانگر حقانیت مکتب تشیع و حرکت نورانی سیدالشهدا علیه السلام است. امیدوار هستیم خدای متعال انشاءالله ما رو در این مسیر نورانی ثابت قدم بداره و ما رو جز شیعیان واقعی و راستین اهل بیت اطهار به وجود، مخصوصا وجود مقدس سیدالشهدا انشاءالله قرار بده. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم عزیزان بزرگواران، در همین ایامی که به حال مردم عزیز ما شیعیان بزرگوار ما مشغول عزاداری ها بودن، در این روزها ما شاهد تکرار فجایعی شبیه فاجعه کربلا در منطقه فلسطین و غزه هستیم. اتفاقات بسیار دردناک، جنایت‌های تکان دهنده که علل قاعده باید وجدان هر انسانی رو بیدار بکنه، وجدان بشری رو باید احیا بکنه. جنایت‌های سنگین، جنایت‌های هولناک، از تحریم اقتصادی گرفته، ممانعت از رسیدن غذا، آب، خوردنی ها، آشامیدنی ها، مایحتاج اولیه، داروها گرفته تا بمباران کردن بیمارستان ها و خانه ها و ترورهای غیر متعارف، بمباران های هولناک. کی ما شاهد چنین جنایاتی بودیم؟ که یک اردوگاهی که همه چادر نشینه، یعنی سقف بالا سرشون چادره، آوارن از جاهای مختلف، از نقاط مختلف در یک نقطه به عنوان یک نقطه امن براشون اردوگاه درست کردن، چادر زدن، با همه مشکلات و رنجهایی که از گرسنگی و تشنگی و به هر حال تهدیدهایی که وجود داره. اما شما میبینید اون نقطه بمباران میشه، بمباران وحشتناک میشه. در یک حادثه 5 بمب یک تنی رو سر این مردم ریخته میشه. بمب‌های یک تنی آمریکایی که اینا اساسا ساخته شدن برای میدان‌های جنگ، برای شکستن سنگرهای محکم به تنارمه مسلح، که میگن هر کدوم از این بمبا قادرن تا 60 متر در بتون نفوذ کنه و بعد منفجر بشه، انفجارهای سنگین آنچنان. خیلی عجیبه. اصلا این رو میرن میریزن رو سر افرادی که سقف بالا سرشون چادره. وقت به بهانه چی؟ به بهانه ترور یکی از رهبران حماس، مثلا محمد زیف. بعد دنیا هم شاهده، سازمان های بین المللی شاهدن، نهادهای بین المللی متولی امر که باید تو این زمین ها ورود کنن و دست متجاوز رو کوتاه کنن، جلوش رو بگیرن، اینا هم شاهد هستن. اما هیچ اتفاقی نمیفته. بعد از مدتی یک بیانیه هم صادر شد برای توقف فوری جنگ، اونم معطل مانده. دست رو دست گذاشتن، شاهد این همه جنایت ها. خیلی عجیبه. این نشان میده که دنیای مدرن امروز ما به رغم همه پیشرفت هایی که داشته در زمینه های علمی و فناوری و تکنولوژی، اما از نظر اخلاق و از نظر انسانیت سقوط کرده. سقوط به معنای واقعی کلمه، یعنی از حیوان هم پست‌تر شده. مگه میشه آدم این همه جنایت ببینه و دست رو دست بگذاره و سکوت کنه و تکلیفی، وظیفه‌ای برای خودش احساس نکنه؟ چه مردمش، چه دولت‌های عربی و اسلامی، چه نهادهای بین المللی. این هم متاسفانه مشکلاتی است که ما مواجهیم. و مردم شیعیان مسلمین باید بفهمن که اگر توی مجلس سید الشهدا به عنوان یک وظیفه شرعی حضور پیدا میکنه، از سر وظیفه، از سر عشق، محبت، ارادت نسبت به وجود سید الشهدا و اهل بیت، امروز ما با یک چنین جانیانی و با یک چنین صحنه هایی که صرف نظر از اون شخصیت‌های والا مقام بی‌نظیری که در حادثه کربلا در سال 61 هجری حضور داشتن، صرف از اون مقامات انسانی و کمالات معنوی، همون اتفاقات بلکه تلخ‌تر از اون داره اتفاق میفته، رخ میده و وظیفه ای داره. طبیعتاً هر انسانی در برابر این مسائل وظیفه ای داره. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، تهدید به گسترش جنگ از سوی رژیم صهیونیستی به لبنان، که خب این تهدیدها مرتب این چند وقت داره تکرار میشه، بعیدم نیست حماقتشو که دارن سران رژیم صهیونیستی، تجربه هم نشان داده در شرایطی که توی مخمصه میفتن به هر حال تلاش میکنن دامنه جنگ رو گسترش بدن، کشورهای دیگر رو درگیری بکنن، شاید شرایطی فراهم بشه چند روزی به حیات پلید و نحس خودشون ادامه بدن، ولی جبهه مقاومت و جریان مقاومت اسلامی پیام محکمی داد که اگر دست از پا خطا بکنه و مرتکب حماقت دیگری بشه رژیم صهیونیستی، قطعا نه جبهه نه حزب الله لبنان فقط، بلکه جریان مقاومت به طور گسترده وارد عمل خواهد شد و شرایط اون وقت تغییر خواهد کرد. وقتی که این خیشتنداری ها نتیجه نده، وقتی که سازمان های بین المللی به وظیفشون عمل نکنن، دیگه طبیعتا جبهه اسلامی اون وقت وظیفه دیگری رو برای خودش تعریف میکنه و بر اساس اون عمل خواهد کرد. آخرین نکته ای که عرض میکنم، رحلت عالم ربانی و فقیه متخلق حضرت آیت الله علی گلپایگانی، نکونام گلپایگانی است، که خب در همین ایامی که دهه محرم بود و مردم عزاداری کردن و مشغول عزاداری بودن، این بزرگوار هم به رحمت خدا رفتن، از اساتید خوب متخلق انصافاً فرهیخته شاگرد پرور، من درسای ایشون رو دیدم حالا موقعی که تو سطوح عالی تدریس میکردن و بعد هم درسای خارج رو داشتن، اون درسای سطوح عالی شو من دیده بودم، جمعیت پر، فضای مدرس مملو و از طلاب جوان شیفته به معارف اهل بیت حضور پیدا میکردن در درس ایشون، و از مفاخر الحمدلله علمای معاصر شهرستان محسوب میشد. خب به رحمت خدا رفتن، لبیک حق رو لبیک، دعوت حق رو لبیک گفتن، و من ضمن اینکه تسلیت عرض میکنم به حوزه علمی مراجع ازام تقلید و به مردم عزیز گلپایگان اعلام میکنم که ما در شهرستان انشاءالله روز سه‌شنبه در مسجد حجت الاسلام انشاءالله برنامه ای داریم، حالا ساعت دقیقش رو عزیزان انشاءالله اعلان خواهند کرد، و امیدوار هستیم که مردم از باب قدرشناسی در این مجلس یادبود انشاءالله حضور پیدا بکنن و اعضای احترام به مقام علم و اجتهاد و فقاهت و اخلاق و اخلاص، کسی که واقعا مخلص بود در این مسیر نورانی و عمرش رو در این مسیر صرف کرد، خدا انشاءالله روحش رو شاد کنه، با اهل بیت اطهار مخصوصا حضرت سید الشهدا انشاءالله محشورشون کنه. امیدوار هستیم حوزه های علمی ما پر رونق، الحمدلله دو تا حوزه علمیه داریم در شهرستان، حوزه علمیه حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه، اللهم صل علی محمد، و حوزه علمیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که از نظر امکانات، از نظر شرایط، شرایط بسیار خوبی دارم و قابلیت تربیت طلاب در سطحی که به حال در شهرستان تعریف شده مأموریتشون رو به خوبی دارم و امیدوار هستم که از همین مردم، از همین جوانها، نوجوانهای همین شهرستان حضور پیدا بکنن در مراکز حوزوی ما، مشغول تحصیل بشن. یک بار من مفصل صحبت کردم به این بهانه، الان اشاره میکنم که به هر حال این حوزه ها باید تقویت بشه. تقویت این حوزه ها به وجود نوجوانان و جوانان علاقمند، مستعد، معتقد و دارای زمینه های دینی و اعتقادیه. و شما پدران و مادران باید تشویق بکنید، مدیران، مشاورین، معلمین، اساتید باید تشویق بکنن. این حوزه ها باید محلی برای تربیت نیروهای مؤمن، خدوم و شخصیت های بزرگی باشن که الحمدلله در تاریخ فقاهت و علم و دانش الحمدلله می درخشن. انشاءالله این به نحو مستمر و لاینقطع ادامه داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.